یک شنبه ششم مهر ماه 1399، فقه القضا، جلسه دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الحمد لله رب العالمین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه عرضک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. دو سوال شده، یکی مربوط به درسه و یکی هم بیرونیست که از صحبت‌های من دوستان سوال کردن جواب بدم و بعد بریم ادامه بحث. سوال کردن که آیا قضاوت و البته سوال به این شکل پختگی نیست، ولی منظور بزرگوار اینه، آیا قضاوت و امور پیرامون از افعال عقلایی است که طبیعتاً در اجتهاد و فهم عدل با این نگاه و دیدگاه باید مسئله رو فهم کنیم، یا یک امر تعبدیه مثل صلات و صوم که طبیعتاً باید جور دیگری ورود داشته باشیم، وارد بشیم خارج بشیم؟ مخصوصا برخی از رفتارهای شارع حکایت از تعبد داره، حکایت از تعبد داره. کدام هست؟ شاید بزرگواری که این سوالو کردن از آقایانی باشند که امسال به درس ما آمدند، وگرنه این سوال رو ما بارها پیش آمده و پاسخ دادیم. نباید شک کرد که ولو شار رفتارش در قضا بسیار بسیار ویژه است، منصب قضا، قاضی، شرایط قضا بعضن، ولی ما هیچ دلیلی نداریم بر امر تعبدی در باب قضا. این که شار منصب قضا را اهمیت بده، حق و ناس رو بالا ببره در یه جایگاه ویژه، این مسئله رو از غیر تعبدی بودن خارج نمی کنه و ببره در لاین تعبد. نه، ما بارها گفتیم اصلا جنس مسئله عدم تعبده. اینم بد نیست که سوال خیلی ها شاید باشه که خب حالا ما شک کنیم اصل چیه، نشان چیه. ببینید بعضی وقتا جنس مسئله عدم تعبده، همه عقلا دارند، دادرسی، قضاوت، همه عقلا دارند، براش هم آیین دارند، آیین قضاوت، آیین دادرسی، کتاب القضا، کتاب شهادات. پس جنس مسئله عدم تعبده. حالا اگر شارع تعبد ویژه‌ای دارد، باید متناسب با این مطلب بیانم داشته باشه. یعنی حتی ممکنه بگیم یه روایت کافی نیست، دو روایت کافی نیست، باید با یک بیان وافی و کافی و شافی مطلب رو بیان بکنه. این رفتارهایی هم که میبینید، چجور بگم، یه مقدار تو فقه اینجور مینماد. فرق است بین فقه و شریعت، وگرنه از ادله شرعی ما نه یک جا دو جا بلکه ده ها جا همون عدم تعبد میفهمیم. وقتی امام علی شرایط قاضی رو بیان میکنن، 13 تا شرط، هیچ کدامش تعبدی نیست و همش عقل و عقلاییه. ما در روایات هم همینو داریم، در آیات هم همینو داریم. آیات قرآن وقتی تاکید رو تو قضاوت رو عدل میکنه، یا تو روایات گاهن فصل و خصومت مطرح میشه، اینا همه عقل و عقلاییه. پس نباید معطل بشیم، شک نکنیم. آقای سوال کردن که ظاهرا نه از کلاس بلکه از اون صحبت پنجشنبه من راجع به نظام اقتصادی اسلام سوال کردن. شما گفتید استنباط اتمیک. اتمیک یعنی چه؟ استنباط اتمیک یعنی چه؟ میدونید این یه مصطلحی است جا افتاده تو مصطلحات علمی. استنباط اتمیک یعنی استنباطی که فقیه جدا جدا اتم دیگه اتم تجزیه میکنه، نشان از تجزیه است. گاهی میگن اجتهاد جزیره‌ای، یعنی فارغ از سایر جهات استنباط میکنه، یه مسئله پیش میاد همون رو استنباط میکنه. اما اینو ببره تو پازل شریعت که گاهی در استنباط اثر میذاره، این کارو نمیکنه. گاهی میگن مثلا استنباطات ما اتمیک هست، اصلا دنبال فقیه ما دنبال درآوردن سیستم نیست. درست هم هست، شما عروت الوثقی رو از اول تا آخر بخونید، صاحب عروت دنبال استنباط سیستم نبوده. منهاج الصالحین، تحریر الوسیله، این کتاب ها استنباطاتشون جزیره ای و اتمیک هست. بعد کسانی که معتقد به نظام و سیستم هستن میگن این استنباط کافی نیست، باید استنباط دومی صورت بگیره که بشه سیستمی. البته ما میگیم نه، در همون استنباط اول باید همه اینا دیده بشه، که حالا دیگه بحثای فلسفه فقهی مفصلی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی ما مستحضری تتبع بود راجع به مسئله مورد بحث از محقق خراسانی. حرفای زیادی نقل کردیم از آقای آخوند، یک حرف از ایشون ماند. من یکی به دلیل خستگی، یکی هم واقعش خواستم امروز مطرحش کنم که از بین نره. دیروز سریع میگفتیم اون لابلا شاید مثلا گم میشد. ببینید آقای آخوند، سوال میکنم از شما، نسب غیر مجتهد رو توسط مجتهد برای قضاوت قبول کرد یا نه؟ جواب خیر. گفت ثابت نیست فقیه ولایت داشته باشه برای این کارها. بله خودش ولایت داره برای قضاوت، از شیر مادر حلال ترش بشینه قضاوت کنه، قضاوتش هم معتبره، البته باید عادل باشه. چی باشه چی باشه، اما یه چهار تا طلبه و شاگرد جمع کنه، کارشناس ارشد، کارشناس فلان، اینا رو تون دو تون نصب کنه، این دادگاه اون دادگاه، چنین حقی فقیه نداره. امام معصومش ثابت نیست داشته باشه، میخواد بگید فقیه داره. خب پس اینو دیروز گفتیم. وکالت چطور؟ مسلم وکالت میدانید غیر از ولایته، اونو بهش میگن تفویض ولایت. لذا دیروز گفتیم با مرگش هم از بین نمیره. اما وکالت نیابت، استنابت. وکیل بگه من فرصت نمی، مجتهد بگه من فرصت نمی کنم، شاگردام رو وکیل خودم قرار میدم. حرف اونها حرف منه، نظر اونها نظر منه. انسان خیلی جاها وکالت میده به کسی دیگه، مگر مراجع وکالت نمیدن به برخی علما در اخذ وجوهات؟ حتی بیری پیش خود مجتهد میگه برو شهر مال فلان شهری، برو وکیل من اونجاست. وکیل ایشون میگه وکیلم نمیتونه قرار بده. چرا؟ برای اینکه در وکالت آنچه که مورد وکالت قرار میگیره نباید مباشرت شخص درش دخیل باشه. انسان جایی رو میتونه وکالت بده که نباید مباشرت کنه خودش. آیا کسی میتونه وکالت بده یه نفر به جای من نماز بخون؟ حج برو من کار دارم، تو برو حج به جای من. میگن اینجا مباشرت شرطه. تو عالم تکوین میگن مثل اینکه کسی به یه نفر وکالت بده بگه به جای من غذا بخور، اون نمیشه که. پس باید مورد وکالت لم یشترط فیها ما یمنع عنها، شرط نباشه چیزی که مانع بشه. به عبارت دیگه مباشرت شرط نباشه. اما اگر یه جا اینطور نبود یا ثابت نبود دیگه نمیشونه وکالت بده. میگم در معانحنفی، در معانحنفی چرا خود مقلد قضاوت نکنه؟ چرا؟ چرا میگید مقلد قضاوت نکنه؟ میگید چون مباشرت فقیه شرطه، یعنی باید فقیه باشه. خب فقیه اگر باشه، شرط فقیه باشه، فقیه میتونه غیر فقیه رو بذاره در منصب قضاوت. و اما ما ازا اخذ فیه ما یمنه کما فی المقام. مقام مگه چیه؟ مقام اینه که میگیم ادله نسب، یعنی نسب امام فقیه رو برای قضاوت، ظهور در مباشرت داره. عرض کردم اگه نداره خب پس از ما اول بگید که مقلد قضاوت کنه. مثل آقای خویی، آقای خویی مگه نگفت در قاضی تحکیم یه طلب فاضل هم قضاوت کنه، نه به عنوان نیابت از فقیه، خودش حق داره قضاوت کنه. پس اگر حق داره مقلد قضاوت کنه، خوب قضاوت کنه. وکالت نمیخواد، وکالت کل حجر الی جنب الانسانه. اگر نمیتونه قضاوت کنه چون فقیه نیست، خب مجتهد که نمیتونه غیر صالح رو در منصب قضاوت بذاره. به علاوه آخر در قاضی معرفت لازمه، علم لازمه، و این که با وکالت حاصل نمیشه. این حرف آقای آخونده. آقایون این حرف اینجا خیلی قشنگ میشه حرف زد، شاید از اینم قشنگ تر. بگیم که ادله وکالت برای خودش که موضوع درست نمی کنه، باید موضوعش از بیرون معلوم شده باشه، یعنی معلوم شده باشه که اینجا وکالت پذیره. مثل که بنده میخوام خانم رو بفروشم، لازم نیست خودم صیغه رو بخونم، لازم نیست خودم معامله کنم، یه وکالت اداری غیر اداری میدم به یه نفر، همه کار منو انجام بده، چون از بیرون معلومه که اینا وکالت پذیره. اما جایی که وکالت پذیریش مشکوکه یا معلوم العدمه، که دیگه با وکالت نمیشه درست کرد. اینو گفتم که وقت کسی نگه ما به ادله، به عموم ادله وکالت تمسک میکنیم. عموم ادله وکالت که برای خودش موضوع درست نمیکنه. به قول آقای رشدی میگه ان توکیل مشروطون به عدم اشتراط مباشرت در تاثیر حکم و الا لم یوغل فیه توکیل. یعنی اگه شرط مباشرت شده باشه که وکالت بر نیم داره. و اشتراطها هنا، یعنی اشتراط مباشرت در اینجا در باب قضاوت، اما معلومون که حتما باید قاضی مجتهد باشه، او مشکوکون، دیگه این حد اقل نشه. یعنی بعد از مدت ها فکر شک کنیم مباشرت فقیه شرط است یا میتواند به غیر فقیه هم وکالت بده. خب التمسک به ادله الوکاله غیر مجدن فی المقام. عبارت قشنگیه، اون زیل آوردم صفحه 254 ببینید. پس ببینید آقایان، حالا اون بخشی که میگن مجتهد باید باشه، بحث ولایتی که مطرح میکنی که فقیه تفویض کنه، الان در جمهوری اسلامی ادعا اینه که اینا بهشون تفویض شده حق قضاوت، و لذا اگر مفوض فوت کنه اینا قضاوتشونو میکنن، پستشون از بین نمیره، چون تفویض ولایته. این باید ثابت بشه که فقیه چنین حقی داره، عموم ولایت فقیه برای این کارها. لذا عبارت جواهه که چند روز پیش داشتیم اول همین کار رو میخواست بکنه، بگی ما از ادله ولایت فقیه به دست میاریم که چنین حقی دارد، و بیشتر از این به دست نمیاریم که مقلد مستقیما نمیتونه بره سراغ قضاوت، باید یه نفر به او حق بده. اما فقیه نمیتواند حق بدهد خیر. ولی آقای آخون میگه نه، فقیه که چه عرض کنم، معصومش هم نمیتونه حق بده. پس بس ولایت که میاد، کوتاهی دلالت ادله ولایت فقیه رو یا حتی معصوم رو مطرح میکنه. بحث وکالت که میاد اینجا دیگه نمیتونه بگیم ادله ولایت، اینجا باید بریم تو ادله وکالت. ببینید میخوام فنی بار بیایم، اینجا باید ببینیم ادله وکالت میاد یا نه. ادله وکالت همونطور که گفتم این تو برگه نیست، خواستید اضافه کنید، برای خودش موضوع درست نمیکنه. باید خارجاً معلوم شده باشه که مباشرت شرط نیست و در اینجا یا مباشرت حتما لازمه از ادله یا لااقل شک میکنیم. خب هازا تمام الکلام از آقای آخوند خراسانی. خب آقایان فکر میکنید که دیگه تتبع تمامه؟ من الان دارم نگاه جلو خودم میکنم، ردیف کتابهایی است که در این باره وارد شدن و البته هر کدام هم یه حرفی دارن. منتها ما ببینید همیشه بینابین حرکت میکنیم، نه مثل بعضی درس خارج نظر خودمونو بگیم یا یک کتاب رو درداریم و اونو رو همون دیگه. چقدر خوب راحت طلبم خوشحال میشه، زودم پیش میره، ورق میخوره. ولی خب این دیگه ورزیدگی نمیاره، آشنایی با متون نمیاره، این قدرت رو به طلبه نمیده، به فاضل حوزوی نمیده و خیلی بحثا هست که محروم میشه طرف. از این جهتی که میبینید ما الان چند روزه داریم جستجو میکنیم، تتبع میکنیم و تتبع هم حساب شده است. الان هر کدام دست بگذارید یه نکته جدیدی داره که بیشتر باید اون نکات جدید و دوستان روش انگوش بگذارم. مثلا همین حرف آقای آخوند خراسانی، این که گفت اصلا ممکنه بگیم بعضی از مجتهدان نمیتونن قضاوت کنن، نبود، یه دفعه ایشون مطرح کرد. بعضی تفصیلات تو کلمات مرحوم رشدی بود، یه نوع تفصیل کلمه آقای خونساری بود، علایه حال. ولی از اون طرف معتقدم نیستیم به افراد. یعنی ما الان بخوایم هنوز باید جلسات متعدد از آقای عراقی، از آقای نائینی، از آقای گلپایگانی، از مرحوم کنی، همینطور کتاب ها هست، نقل بکنیم. ولی من اینا رو واگذار میکنم به خودتون. البته یه جا اگر نکته ای داشته باشه عرض میکنم و بذارید با این جمع‌بندی که حالا عرض میکنم یه تلخیص مانن بریم سراغ بحث جدید. ببینید از این تتبع معلوم شد که در مسئله یک نظر نیست. دیگه نگیم بلا خلاف ولا اشکال، از این جمله اعراض کنیم، توبه کنیم، نه، مسئله اختلافیه. ولی نمی شود انکار کرد که مشهور فقها البته معتقدن به اعتبار اجتهاد مطلق. ولی گشایش ها یادتونه از اردبیلی شروع شد، صاحب جواهر، نراقی، همچون آمدین جلو یه گشایش هایی بود، تفصیلاتی بود. مثلا برخی نسبت به مجتهد متجزی کوتاه آمدند، ولو در حد احتمال، یمکن القول. بعضی در مورد اذن یا وکالت کوتاه آمدن، صاحب جواهر. بعضی بین قضاوت در مسائل مسلم غیر خلافی یا شبهات موضوعیه با مسائل خلافی و حکمیه تفاوت گذاشتن. جالب اینه که آقای خونساری تفصیل داد بین موضوع و حکم، موضوع و حکم، که در احکام بگیم که نسب نمیخواد ولی در موضوعات میخواد. آقای رشدی عکسش بود، یعنی دقت کنید، مقایسه کنید، عکس این بود. و مواردی که مثلا در کلام شیخ انصاری هم یه گشایشی بود که دو سه روز پیش خواندی، اینا رو دیگه باید خودتون دنبال کنید. ضمناً فراموش نکنید که بحث ما فقط اجتهادم نبود، اعلمیتم بود. منتها قبلا وارد شدیم، از آقای خویی یادتون باشه گفتیم، از عروة الوثقی آوردیم، از برخی از محشین عروه، از تحریر الوسیله آوردیم. دیگه بسه، یعنی اونجا دیگه نمیخوام خیلی جلو بریم. ما اول اجتهاد رو بررسی کنیم، ببینیم چه وضعیتی داره، ادلش چیه. البته اگر اجتهاد رو زیر سوال ببریم، به طریق اولا اعلمیت زیر سوال میره، چون بعضیا اجتهاد رو شرط دانستن ولی اعلمیت رو شرط ندونستن، یا احتیاط کردن، صاحب عروه دیگه. اما کسی نگفته اجتهاد لازم نیست ولی اعلمیت شرطه. به این خاطر من خیلی نمیخوام اونجا رو بست بدم، اونجا رو به در حد اظهار نظر خودمون و دلیل خودمون اکتفا میکنیم. اینجوری بیشتر از این لازم نمیبینم. دیدم بعضی از آقایان سوال کرده بودن که شما با این تلاشتون میخواد اجماع رو بزنید، گشایش گشایش تعبیر میکنید، صدای مخالف میخواد اجماع رو بزنید. خب اگر اجماع منعقد شده باشه و این گشایش ها بعد از اجماع آمده باشد، چه به درد میخورد؟ این گشایش ها وقتی بود که بعد از انعقاد اجماع نباشد. اینا که شما نقل میکنید مثلا از آقای اردبیلی به این طرفه، و قبلش چی؟ این آقا چند تا جواب داره. یکی اینه که شما که سوال میکنید به اجماع در بین قدما رسیدید، خب گردن ما از مو باریک تر، ادق من الشعر، رسیدید. خود این اختلافات حکایت از این میکنه که گذشتش هم همینطور بوده، مگه آقای خویی نداره بلا خلاف ولا اشکال، در حالی که این همه خلافه، گذشتش هم همین بوده. حالا اگر حرف آقای نراقی بزنیم که اصلا قدیم مطرح نبوده، حالی که از آقای میگه شاید چون واضح بوده مطرح نبوده، خب این با این شاید ها که نمیشه حساب باز کرد. به هر حال مطرح نکردن دیگه، نتیجه هم تابع اخص مقدمه تینه. ای احتمال ندیم، اشکال نداره احتمال بدیم، ولی احتمالی که اثر نداره ندیم. بنابراین اجماع میدونید بوده، ما همین رو میخوایم نشان بگیریم که نبوده. ضمن این که این بحث که در گذشته اگر اجماع بوده بعدن این اجماع شکسته شده، اجماع لطمه نمیبیند، نه. آقایان میگن اتفاق الکل در همه اعصار، به طوری که ما حدس رأی معصوم بزنیم. با این وضعیت دیگه کسی حدس رأی معصوم میزنه؟ حدس رأی معصوم میزنه کسی؟ به هر صورت اینو گفتم آقا، این که بعدن دیگه جز ادله اجمارم کسی نیاره، اجمارم نیاره. بعضی هم چنان با توپ وارد میشن، ضرورت فقه، اجماع. حتی دوستان جوان ما، یعنی جوانتر ما، گاهی معاصر ما، من فقط تعجب میکنم، چیز دیگه نمیتونم محضر شما بگم. خب آقایون، اینجا موج بحث رو عوض میکنیم، از تتبع میریم سراغ چی؟ سراغ چی؟ سراغ تحقیق. نه، درسته ما معمولا بعد از تتبع میریم سراغ تحقیق، ولی اینجا من اول میرم سراغ ادله باب، البته اونم تحقیقه، ولی هنوز رنگ تتبع داره، هنوز نقل قول از دیگرانه، بیان دیگرانه. به عبارت دیگه تا الان تتبع در اقوال بود، حالا تتبع در برداشت از ادله است. تحقیق مال وقتی است که محقق دیگه خودش میخواد نظر بده و دیگه کار به حرف زید و عمر نداره. من اینجا نمیتونم الان برم سراغ تحقیق به این معنا. اینجا میریم سراغ ادله باب. این که میگن دست خارج، دست روش شناسیه، روش بحث اینه که حالا اینجا نگیم مثل سایر جاها بریم سراغ تحقیق. نه، اول ببینیم کتبو به این معنا که ادله چیه. خب آقایان، ادله باب، ادله برای چی؟ برای اعتبار اجتهاد یا علمیت. عرض کردم علمیت الان نرید، همون اعتبار اجتهاد. خب ادله برای کدام اجتهاد؟ اجتهاد مطلق یا اجتهاد ولو متجزی. اینجا اجازه بدید من جدا نکنم، بلکه بریم سراغ ادله، بعد آخر کار حالا میگیم یا نتیجه ادله میشه اعتبار اجتهاد مطلق، یا میشه عدم، یا تفصیل بین متجزی و غیر متجزی، یا بین استقرار و اختیار تفصیل بشه. اینا رو دیگه باید از ادله در بیاریم. پس نگید شلوغ شد، هی صورت درست کنیم بعد دیگه دونه دونه بحث بشه. نه، ما الان هر چی میخوایم بزنیم وسط، سوالاتمون هم معلومه. آیا اجتهاد معتبر است به طور مطلق یا نه؟ آیا در حال اختیار لازمه یا نه؟ آیا گشایشی هست یا نه؟ لذا نوشتیم ادله باب. یک، ادله اعتبار اجتهاد و عدم اعتبار و مشروعیت قضاوت مقلد. دیگه نسب و غیر نسبش هم باید دنبالش باشیم، که اون بیشتر تو تحقیق من بهش میپردازم. ادله اعتبار اجتهاد، تا انشاءالله روزهای آینده بریم ادله عدم اعتبار. دلیل اول من نگم، شما حداقل دلیل اول و دوم و سوم رو باید پیش بینی کنید. اگر کلمات رو آشنا شده باشید که باید شده باشید. دلیل اول مقبوله ابن حنزله. کار نداریم به آقایانی که میگن مقبوله سند نداره، چون ما پذیرفتیم که سند داره. آقا برخی معتقدن فقراتی یا فقراتی از این حدیث محترم دلالت میکند بر اعتبار اجتهاد در قاضی. یک فقرش رو بخونیم بقیهش باشه. برگه رو دارید؟ اگر دارید باز کنید، ندارید نم افزار بیارید، روایت رو بیارید. در جلد بله جلد 27 وسائل دیگه، ابواب صفات قاضی. من چون ضمن کلمات مرحوم اردبیل آوردم، دیگه مستقلا آدرس ندادم، فقط آدرس آقای اردبیلی رو دادم. میخواد وسائل رو نگاه کنید. صفات قاضی باب 9 جلد 27 دیگه، از صفحه 106. حتما باز کنید جلو خودتون. برگرام اگه خواستید رو سایت هست دیگه، بیارید رو کانال سایت. بعد از اینکه مطرح میکنه که خدمت آقای امام صادق عرض میکنه، آقا دو تن از یاران ما، دوستان ما شیعان اختلاف دارن در میراث، در دین، چکار کنم؟ چون این بیچاره ها از اون بر پیش سنی ها که نمیخواستن برن، حق نداشتن برن، از اون برم شیعه ها گاهن مشکل داشتن. بعد امام فهمودن که یه نفر انتخاب کنه از خودمون. فکیفه یسنعان، اینجا متن میخونم، قالب ینظران، حالا بعضی از نسخه ها داره انظرو، خطابه انظرو الا من کان منکم. آقا تمام حرف اینجاست. قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. این قسمت یه بحثی است که این روایت مال بحث ولایت فقیه، مال ولایت یا قضاس یا مال هر دو. قطعا مال قضا هست، حالا کسی علاقمند باشه یا معتقد باشه که مال ولایت هم هست و این روایت رو از ادله ولایت فقیه قرار بده اشکال نداره، اون دیگه برداشت شخصه. اما در این که مال قضاوت کسی مناقشه نداره که محل بحث ما هم الان قضاوت. خب آقایان دیگه حرف نیست که من شک داشتم آیا عرفه هست یا عرفه هست. عرفه حلالنا و حرامنا، بعضی نسخه ها عرفه ثبت کردن، حساسم که روایت درست خوانده بشه. خب آقایان من هیچ توضیحی راجع به این بند نمیدم، میخوام بگم خودتون توجه کنید، خودتون توجه کنید. من میبینم مقبوله ابن حنزله خب البته آدرسی که من دادم در وسائل قبلا هم گفتیم حدیث رو کامل نیاورده، حدیث رو باید از مثل کافی در جلد اول صفحه 67 نگاه بکنید. بعد من ببینم منابع دیگم که اینجا هست، برگه رو داشته باشید، خود برگه هم داره. امام فرمودن کسی که روا حدیثنا، ندارن چهار تا مسئله حفظ کرده ها، روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. من قبلا میگفتم امام حتی ندارن نظر الا، دارن فی حلالنا. نظر وقتی با فی میاد معروفه که درش تأمله، نظر فی یعنی نگاه کرد با تأمل، نظر الا یعنی نه دید نگاه کرد. عرف احکامنا، نه احکام مراجع رو فتاوا رو حفظ باشه، به اون که نمیگن عرف احکامنا. آقا میخوان بگن این قسمت حدیث دلالت آشکار داره بر اعتبار اجتهاد. حالا متجزی فقط در همون بخش قضا آشنا باشه یا نه کل اجتهاد مطلق، میتونه در باب نماز و صوم و حج هم اجتهاد کنه. آیا نظر امام به حال اختیاره یا اصرار هم میگیره؟ اینا دیگه حال بحثه است که باید بریم جلو. بعد اون قسمت دومش که باز هست، میگه قل تو، قرار شد من فقط همین قسمت رو بخونم اشکال نداره، فقرات دیگر این حدیث رو میذاریم برای فردا. فردا آقایان من دیدم مرحوم آقای اردبیلی معاصر خب زحمت کشیده با تیمی که داشته، تیم فاضلی که بودن آورده دیگه، من دیگه انشای عبارت از خودم نکردم، از ایشون آوردم ملاحظه کنید. ولی بهتون بگم ایشون نماینده ده ها نفره تو این با، یعنی این بیان رو شما شبیهش رو از دیگرانم میبینید. حالا ممکنه عبارتن تفاوت تکی داشته باشه ولی محتمل یکیه، حتی اونه که قبول دارن دلالت رو، اونایی که قبول ندارن جور دیگه رفتار میکنن که اون بحث بعدی مونه وقتی ادله مخالف رو میخوام بیاریم. لذا اگر کتاب ایشون داشته باشید برگه هم عین عبارت های ایشونه، من هیچ تصرف نکردم که امانت داری بشه. به این خاطر اون چه که گفتیم مطالعه کنید آقایان، و بیشتر از شما میخوام پیش مطالعه برگه 256 رو پیش مطالعه. اولا مطالعه کنید ببینید همه یه مطلب رو متوجه میشید. متن سختی نیست، متن ساده است، و بعد قضاوتتون هم روش تأمل کنید تا فردا انشاءالله که باز کار زیاد داریم. الحمدلله رب العالمین.